السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اینجا فرمودن که اجناس فضائل چهار توست، فضائل اخلاقی: حکمت و عدالت و عفت و شجاعت. این البته اصول فضائله، فضائل دیگر زیر همین چهار عنوان، خلاصه شعور هم چهار عنوان. اون وقت هر فضیلتی در حقیقت حد وسط دو رذیله حساب میشه. حالا چرا این اجناس فضائل چهار توست؟ ایشون فرمود که انسان قوه ادراک داره، قوه تحریک هم داره. این دو قوه در انسان هست. هم انسان ادراک داره، البته حیوانات هم همین ادراک دارن اجمالا، منتها ادراک عقلانی ندارن، اونا هم ادراک دارن. قوه تحریک هم داره، باز حیوانات هم قوه تحریک دارن. فقط فرق بین انسان و حیوانات دیگه این است که اونا قوه عاقله که ملاک تکلیف است ندارن و انسان قوه عاقله داره. یعنی در ادراکات انسان ادراک عقلانی داریم، ادراکات تخیلی و وهمی و اینام داریم. حیوانات هم همون ادراکات تخیلی و وهمی رو دارن، منطقه قوه عاقله رو ندارن، پس ملاک تکلیف رو ندارن و ملاک تکلیف عقله. خب حالا او وقت این چهار قوهی که گفتیم، قوه عقلیه، قوه عقلیه گفتیم دو شعبه داره. یه عقل نظری داریم که ادراک امور کلیهی که مربوط به عمل نیست، یعنی در اختیار انسان نیست، مثل اینکه شما ادراک بکنید واجب الوجود را، وحدت واجب الوجود، ملائکت الله، معاد، قیامت، اینجور چیزا. اینا یه امور کلیه ایست که انسان ادراک میکنه و امر عملی من نیست، تحت اختیار من نیست. این قوه رو بهش میگن عقل نظری. اون وقت عقل غیر از عقل نظری، عقل عملی هم داشتیم، عبارت از ادراک امور کلیهی که مربوط به عمل و اختیار ماست، مثل اینکه ادراک بکنیم حسن احسان و حسن عدالت و قبح ظلم و قبح کذب و خب اینا چیزایی است که در اختیار ماست. اون وقت اون عقل عملی اصطلاحاً به او ادراک کلیات میگن. منتها ایشون اینجا قوه ادراک چون مقدمه عمل است، به طور کلی ادراکی که مربوط به عمل است اسمش روش است قوه عقل عملی. ادراکاتی که مربوط به عمله یه قسمتش کلیاته، مثل کمی ادراک حسن احسان و قبح ظلم. یه ادراکات جزئی هم هست، وهمی هست، تخیلی هست. شما جناب عالی که مثلا میخواید از اینجا حرکت کنید برید به حرم حضرت معصومه، اینجا مقدمه یه حرکت شما یه ادراکاتیست. اولا تصور میکنید حرم حضرت معصومه، بعد تصدیق به فایدهش که حالا ما برم چه فایده داره، بعد ملاحظه میکنیم که سر راه موانعی ممکن است پیدا بشه، یه وقت مثلا ما رو بازداشت کنن، یه وقت یه طلبکار به جونم بیفته دازم طلب بخواد. این حساباشو میکنی اینا و بالاخره میبینی نه موانعی نیست، یا این موانعی هم هست و هر طرف میگونیم و تصمیم میگیریم. حالا اول گفتیم شوق ما اکد پیدا میشه که حالت انفعالیه، بعد تصمیم میگیری که این امر عملی نفس اراده گفتیم اون همون تصمیم جدی است که امر در حقیقت قوه فاعله نفس تصمیم گیرنده انفعال نی. شوق مؤکد انفعاله، ولذا اینکه مرحوم ما آخونده گفتیم اراده رو تفسیر میکنه به شوق مؤکد یه چیز غلطیه. شوق مؤکد ممکنه باشد، ممکنه خیلی وقت شوق مؤکد هم نی. یک کاری است من ناچارم بکنم، شوقم ندارم اما تصمیم میگیرم انجام بدم، ولی نوعا آدم شوق مؤکد پیدا میکنه و وقت بعدش اراده میاد. این اراده اینا همه مقدمات برای این است که فیال در خارج محصد اراده که کردی، بعد وقت تحریک عضلات و اینا دیگه هست دنبالش تا اینکه به عمل بسن. پس چون ادراکات مقدمه عمل است، به این جهت عقل عملی اسم گذاشتن رو ادراکاتی که مقدمه عمله، چه ادراک امور کلی چه امور جزئی که وقت دنبالش اراده و تصمیم میاد. اینشون اینجا یه عقل عملی که گفته اسمش هم داره قوه عامله، مجموع ادراکاتی که مقدمه عمله. خب اون وقت حالا شما بعد این عملی که شما انجام میدی در خارج، یه وقت انگیزه شهوانی آدم داره، مثلا فرضی میخواد حرکت کند بره یه جایی به نفعش است، یا مثلا پولی بگیره یا شهریه بگیره، یه وقت است که نه، امور غضبی مقدمش و قوه غضبیه اصلا زید عصبانی شده، حرکت میکنه که بری اونجا سیری بزنی تو گوشش یا پرش پرونده درست کنه یا چیزی اینا. لذا این دوتا رو اسمش گذاشته است قوای تحریک، یعنی از بابی که انگیزه انسان برای اعمال در خارج، با قطع نظر از این که حالا ایمان داریم و اینا ایمان و اسلام و اینا حالا بعد میاد، حالا ما قبلا من ذاتن با قطع نظر از ایمان و اینا، من انسان غیر از قوه عقل نظری و قوه ادراکی عملی دو تا قوه داریم که اینا رو جزء قوای تحریکی حساب میکنه، یعنی انگیزه انسان برای تحرکاتش که حیوانات هم گفتیم این دو تا قوه دارن. یه وقتت راه میافتد انسان بره یه پول سوری پولی چیزی گیر بیاره، قوه شهوی انگیزه شه. یه وقت نه، حرکت میکنه بره پرونده واسه که درست کنه به یه چیز کتک بزنه گوشش بده، این قوه غضبیه مثلا. پس بنابراین ما دو قوه ادراکی پیدا کردیم اینجا که اولیش عقل نظریه، دومیش باز ادراکیه اما اسمش گذاشتن قوه عامله، برای اینکه مقدمه برای عمله. و دو تا قوه تحریکی پیدا کردیم که انگیزه حرکات ماست و باعث حرکات ماست که قوه شهویه و غضبیه. این چهار تا قوه. اون وقت این چهار تا قوه که در انسان هست، عقل نظری و قوه عامله و شهویه و غضبیه، اینا هر کدوم او حد وسطش او فضیلت است برای انسان. مثلا قوه عاقله که ادراک نظری باشه، یه آدمی است اصلا عقلش نمی‌رسد به عمر ابلهه، مثلا به عمر نظری عقلش نمی‌رسد، درک نمی‌کنه، این آدم ابله. از اون طرف بعضی آدم ها هستن که بیش از اندازه در مسائل میخوان اظهار نظر بکنن، روی نوع تندروی میکنن، اسمی رو جربوزه میذارن، گاهی سفاحت هم به این میگن، برای که انسان در امور عقلانی هم باید با متانت وارد بشه در مسائل. گاهی اوقات بعضی افراد به تندی اظهار نظر میکنن در مسائل، بلکه دارای جربوزه هم. اما یه وقت هم میفهمن اساس غلط بوده و زمین میخورن. پس در عقل نظری، اونی که حد وسط است و مرغوب اسمش حکمته، یعنی عقل نظری محکم و مستحکم. اگر چنانچه مرتبه باشد که کمتر باشد از اونی که لازمه، تفریح باشه، کوتاهی باشه، بلاحت بهش میدن. اگر تندی باشه، افراط باشه، بهش میگن جربوزه. بنابراین حد وسطش که حد معتدله، این صفت حسنه، صفت فضیلته، ولی افراطش و تفریطش هر دو بده. این مال عقل نظری. پس عقل نظری اونیش که در حد وسط است و مطلوبه است این که دارای حکمت باشد انسان. بله؟ خب یه آدم عقل داشته باشه تشخیص میده. باید عقل داشته باشه. بالاخره حالا ببینیم. حالا ببینیم خب. پس عقل نظری اون فضیلت درش حکمت، اون افراط و تفریطش که هر دو بده، در اخلاق میگن حد وسط خوبه، افراط تفریط غلطه. اون بلاحت و جربوزه، که جربوزه یه سفاحت هم میگن، سفاحت میگن جربوزه میشه. خب میاد سر قوه عامله. قوه عامله عقل عملی هم اسمش گذاشت، که گفتیم این عقل عملی اینجا معنی اهمه، یعنی مطلق ادراکاتی که در مقام عمل انسان به کار میاره. اون وقت عقل عملی قوه عامله، او حد وسطش عدالته، که انسان معتدل کار بکنه، کارش عادلانه باشه. اگر چنون چه شهوت، غضب، اینا مثلا قلبی تو کار هستن، اینا کنترل شده باشد. عملی که کنترل شده باشد، یعنی تحت هدایت عقل باشه، این عدالت میشه. اگر چنون چه نه، افراط و تفریط باشه، بعد از مثلا راز بگید که در عمل اونطوری که مثلا بایستی به رفع معتدل فکر بکنند و پیش برده، اینا نرفته، یا کوتاهی کرده یا تندی، اینو به یقیقه عدالت میگه. پس عدالت اینجا به اصطلاح در مقام عمل میگن. و اون وقت پیامبران هم اصلا به اصطلاحشون برای یه بودست که در مقام عمل عدالت رو بین جامعه رعایت کنند. لقد انزلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط. این قسط اینجور که قسط در مقام عمل باشه، این اسمش عدالت. بنابراین عدالت میشه حد وسط مال قوه عامله، یعنی در حقیقت تعدیل قوه عامله. اون وقت اون دو قوه دیگه شه، شهویه و غضبیه باشه. شهویه اگر یک کسی به اصطلاح شرح داشته باشه، شرح به اول، یعنی حرص و ولع داره در کارهای شهوی، چه خوردن، چه امور جنسی، خلاصه به ولع و زیاده روی و به فساد و بعد به هر جوری هست باید این غذا رو بخوره و این عمل جنسی رو انجام بده، میخواد حلال، میخواد حرام، کار نداره. شرح باشه این بده، در حقیقت افراطه. یکی هم خمود داشته باشه، مثلا غذا نخوره، خیلی خوشکه مقدسه بخوره، غذا نخوره تا تلف کرد مثلا، یا مثلا امر جنسی رو به اندازه نیازم انجام نده، بالاخره هم شرحش یعنی تندیش بده، هم خمودش بده، بایستی به حد نیاز و به حد وسط باشه. اسمش میذارن عفت در امورش. قوه شهویه و حد وسطش عفت است و از کمالات. و در قوه غضبیه اگر یک کسی خیلی تند باشد و عصبانی مزاج و میخواد به مردم ظلم بکنه، تعدی کنه، بزن در حضور پیش برد، این بده. یکی هم که بشینه تو سری بخوره، آه هم نج... اینم بده. به اصطلاح هم ظلم بده، هم انظلام. ظلم این است که انسان به دیگران تجاوز کنه، تعدی کنه به حقوق دیگران. انظلام این است که ظلم بکشد، آه هم نگه. خواهده تو سر میزنه، یه آه اقلا بگو. و قرآن کریم هم یه لا تظلمون و لا تظلمون. پس اگر حد وسط باشه که یه جایش انسان باید شجاعت رو خرج بده، در صورتی که میند آدم ظلم میکشه در مقابل ظالم، باید شجاعت به خرج بدهد، از حق خودش، از حد مثلا از دینش، از مذهبش، از ناموسش دفاع کنه. و این پس اونی که در این قوه غضبیه صفت فضیلت حساب میشه شجاعته، یعنی انسان ذاتا قوی باشه، ظلم نکشه، اما ظلم هم نکنه. بنابراین هم تجاوزش بده که افراط باشه، هم تفریطش که کوتاهی بکنی تو سری بخوری، باید به حد شجاعت باشه. پس بنابراین این چهار قوه، چه قوه عقل نظری و قوه عامله و قوه شهویه و غضبیه، این برای اون صفت حد معتدلش، این چهار صفته که اسمشو میذارن حکمت و عدالت و عفت و شجاعت. حالا اینجا یه نکته نوشتم، عبارت هایی که ایشون داره سه چهار ورق هم داره و خیلی تقریبا مسئله مشکلش هم کرده است، اما خلاصش اینو توجه کنیم. عدالت یه وقت است که مربوط به قوه عملیه میگیریم، این هم عدالت عملیه که آیه قرآن هم که میگه لیقوم الناس بالقسط، معنیش قسط در مقام عمل و معاشرت و ایناست، در عمل، در معاشرت انسان خلاصه جوری عادلانه عمل بکنه، حقی کسی تضییع نشد و اینا. اما یه عدالت دیگه داریم به معنای اعمه که این هم در عمل راه داره، هم در خلقیات، در اخلاق. بعضیش که این عمل انسان جلوتر از کردم، یه قوه عاقله ما داریم، یه غرایز و عواطف و احساسات داریم که اخلاق بیشتر مربوط به اون تعدیل اوناست. یکی در مقام عمل، این که انسان ذاتاً روحش رو بسازه، روح انسان ساخته بشه به جوری که مثلا تکبر نداشته باشد، عجب نداشته باشد، خودپسند نباشد. اینا یه چیزایی است که مربوط به ساختن روحه، به ساختن اخلاقه. بله. اگر چنون که ما حد وسط همه اینها رو اسمش بذاریم عدالت، که عدالت معناش یعنی تعدیل اخلاقی و تعدیل عملی. در قوه عامله عدالت پیداست که معنیش نیست، یعنی نه ظلم باشد نه انظلام. اما در اخلاق دیگه، اگر حتی در حکمت هم، اگر انسان حکمت داشته باشه، این خودش از مصادیق عدالته، برای اینکه حد معتدل بین بلاحت و جربزه است. پس بنابراین عدالت به معنای اعم در همه ای فضائل میاد. اونی که حد وسط بین این اخلاق و اعمال و رفتار و ایناست، چه در مقام عمل و چه در مقام تخلق، حد وسط اسمش عدالت، یعنی حد معتدل. و در علم اخلاق همیشه بحث میکنن که در اخلاقیات باید انسان اعتدال و عدالت رو رعایت کنه، نه جنبه افراط رو بگه، نه جنبه تفریط رو. پس عدالت به یه معنا مربوط به قوه عامله میشه، که معنیش نیست یعنی در مقام عمل نه ظلم باشه نه انظلام. یه معنای اعم که مطلق این خلقیات ما، اونی که به حد اعتداله اسمش میذاریم عدالت. بنابراین حکمت هم از مصادیق عدالت میشه، عفت هم از مصادیق عدالت میشه، نمیدونم شجاعت هم از مصادیق عدالت میشه. این بنابراین اجمالش این ما دارم تو میگم که بدون این که اقوال مختلف بعد اینجا هزدهش میکنن ریشش همینه که یه وقت عدالت را ما صفت قوه عامله میگیریم که در مقام عمل نه ظلم باشد نه انظلام. یه وقت عدالت یعنی حق حد معتدل بین هم افعال هم اخلاق. بنابراین خود حکمت از مصادیق عدالته، عفت از مصادیق عدالته، شجاعت از مصادیق عدالته. حالا اینجا همون که ما عبارتی چند دقیقه داریم عبارتی رو بخونیم. ثم اذا کانت القوة الاولى غالبه، میگه اگه قوه عاقله غالب باشد بر سایر قوا، خب همه قوا معتدل میشند و بجاست و اینا و انسان انسان ساده نیست. اذا کانت القوة الاولى که عاقله باشد غالبه علا سایر القوا، بر سایر قوا غالب باشد و اونا رو کنترل کنه. ولم تنفعل انها، قوه عاقله منفعل نشد اون قوای دیگه، یعنی عقلشو در راه شهوت خرج نکنه. بعد کانت هی مقهوره انها، سایر قوا مقهور از قوه عاقله باشد. مطیعلها فی ما تعمرها به و تنهاها انها، اون چرا عقل امر و نهی میکنه قوای دیگر اطاعت کنند. در حقیقت عقل کنترل کنه هم عملو هم غضبو هم شهوتو. کان تصرف کل منها علا وجه الاعتدال، وقت تصرف هر یک از این قوا به وجه اعتدال میشه. و انتظمت امور و نشأت الانسانیه، و این میشه انسان کامل. در انسان که نباید شهوتو گذاشت کنار، نباید غضب گذاشت کنار، باید معتدل باشه. و انتظمت امور و نشأت الانسانیه و حصل تسالم القوى الاربع، قوای اربعه که حالا قوای اربعه تا اینجا که گفتیم یعنی عاقله و عامله و شهویه و غضبیه، که عامله مراد عقل عملیه به معنای وسیعه. حصل تسالم قوای اربعه و تمازجها، فتحذب کل واحد منها، هر یک از اینها محذب میشن. و یحصل له ما یخصه من الفضیله، اون وقت برای قوه عاقله حکمت محقق میشه، برای شهویه عفت، برای قوه غضبیه شجاعت. و یحصل من فتحس و کل واحد منها و یحصل له ما یخصه من الفضیله، فیحصل من تهذیب العاقله، قوه عاقله رو اگر محذب کردی از افراط و تفریط نجات دادی، علم پیدا میشه. وقت علم محکم تتبع حکمه، یعنی وقتی که علم را معتدل کردی اسمش میشه حکمت، در مقابل بلاحت و جربوزه، یا جربوزه سفاحت هم گفتن میگن. و من تهذیب العامله، از محذب کردن قوه عامله عدالت محقق میشه. حالا اینجا عدالت رو برد تو عمل، بنابراین عدالت صفت شد که عمل در خارج نه تجاوز باشه نه تو سری خوردن، خلاصه نه ظلم باشه نه انظلام. و من تهذیب الغضبیه، غضبیه رو اگه محذب کردی آدمی برای فوش دادن دادن، آدم حلیم میشه. هم یه جان باید شجاعت به خرج بده، همه جا نباید بزنی، یه جان باید صبر کنی، یه جان باید شجاعت به خرج بده. هل و تتبعه شجاعه، یعنی یه جاهایی باید از خود دفاع کنیم که شجاعت ترس نداشته باشی. در مقابلش جبن بده، تحورم بده. و من تهذیب شهویه، از تهذیب قوه شهویه حاصل میشه عفت. وقت که انسان عفیف شد به مال و اینا خیلی علاقه ندارد، قهران سخاوت هم دارد به دیگران هم میده. وقتی که به بند جگرش مال نبسته باشه سخاوت این هم دارد، تتتا خود سخاوت. و علا هازا، به این بیانی که ما اینجا کردیم عدالت را قسیم اون سه تا دیگه قرار دادیم. برای این که بگیم عدالت رو فقط مال قوه عامله گرفتیم که با خارج کار داره، همین که میگه لیقوم الناس بالقسط، یعنی در اعمالمون قسط باشه. بله میگه و علی هذا تکون الاداره کمالا للقوه العملیه، و قسیم اون سه تا دیگه میشه. اما به یه تفسیر دیگر عدالت اعم استفاده دیگه میشه، یعنی همه کمالات را حد وسطش اسمش میذاریم عدالت. میخواد در مقام عمل باشه، میخواد در مقام ساختن نفس. انسان ذاتاً خودش رو جوری بسازه که نه تکبر داشته باشه نه ذلت. این ساختن روحی ولی مربوط به عمل هم نیست، ساختن روحی اونم حد معتدل، صفت معتدل. حتی حکمت هم از مصادیق عدالته، عفت هم از مصادیق عدالته. این تا اینجا رو فرض این که ما عدالت رو صفت قوه عامله بگیریم. پس چهار قوه داریم، هر کدوم یه فضیلت دارن. این چهار فضیلت شد حکمت، عدالت، عفت، شجاعت. حالا به طریق آخر این همین که جوری برگردونیم که عدالت مال همه یه قوا باشه، همون چیز معتدل. بنابراین سه قوه بیشتر نداریم، یکی داریم جامع اونا، حکمت و شجاعت و عفت، و اون وقت تعدیل همه اسمش باشه عدالت. و صلی الله علی محمد و آله. خدایا خیر دنیا و آخرت روزی ما فرما، گرفتاری ها برطرف فرما، مریض ها شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو وادار به اون که رضای تو در آن است، بازدار از اون که سخط تو در آن است. ملتمسین دعا، ملتمسات دعا، حاجت روا فرما، تعجیل فرج امام زمان بفرما، عاقبت همه اونو خطبه بخیر بفرما.